الله ولي الذين
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع العبد المهيمن الرسول المصدق المحمود الأحمد الغاسم المصطفى
فضل علم رسیدیم به باب اصناف ناس، صنف های مردم، که مردم چند صنفن، چند گروهن. در روایت اولش روایت میکنه از آقا امیرالمؤمنین که حضرت فرمودن ان الناس آلو بعد رسول الله الى ثلاثه. حضرت فرمودن پس از رسول خدا مردم به سه جانب رو کردن، به سه طرف رو کردن بعد از رسول الله. آلو الى آل من الهدى الى هدى من الله قد اغناه الله بما علم عن علم غیره و جاهل مدع للعلم لا علم له معجب بما عنده قد فتنت الدنيا و فتن غيره و متعلم من عالم على سبيل هدى من الله و نجات ثم هلك من ادعى و خاب من افترى. فرمود بعد از رسول الله مردم به سه جانب رو کردن، یعنی بگیم سه دسته شدن. یکی عالمی که علی هدی من الله، که بر هدایتی از جانب خداوند بود، یعنی خداوند او رو هدایت کرده. قد اغناه الله به ما علم عن علم غیره، خداوند سبحان او رو بی نیاز کرده، با علمی که به او داده او رو از غیرش بی نیاز کرده، یعنی احتیاج به غیر خودش نداره، یا بگیم احتیاج به غیر خدا نداره. این یک عده که اینا همون امامان معصومن که بی نیاز از علوم دیگرانن، خداوند اینها رو هدایت کرد و بی نیازشون کرده از علم دیگران. و غیر از امامان معصوم هم اون شیعیان کامل امامان که در مکتب اونها پروریده شده اند به مرتبه ای میرسن که از علم دیگران بی نیاز میشن. حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در اواخر عمر فرموده بودن من از هیچ کتابی دیگه نمیتونم علم بگیرم، هیچ کتابی دیگه به من علم نمیده. و یکی از اهل معرفت، فکر میکنم مغربی باشه، که میفرماد مرا به هیچ کتابی مکن حواله دگر، که من حقیقت خود را کتاب میبینم. طرف به جایی میرسه که از علم غیر بی نیاز میشه، بر اثر متابعت از ولایت، بر اثر پیروی از اونها. وقتی متصل میشه به ولایت از سرچشمه دیگه میگیره و احتیاج به غیر خودش نداره. خب اینها کسانی هستند که خداوند اونها رو هدایت کرده و اونها رو بی نیاز کرده، به اون چی که تعلیمشون داده از علم غیر خودشون تعلیمشون کرده، بی نیازشون کرده. در کتب اهل معرفت یک بابی داریم، مثلا جناب ابن عربی در بعضی از کتابهاشون مطرح کردن عده‌ای رو به عنوان انبیاء الاولیاء، انبیاء الاولیاء. انبیاء الاولیاء چه کسانی هستن؟ می‌فرماد اینا اولیایی هستن بمانند انبیاء که چجور از باطن عالم علم رو دریافت می‌کنن، چجوری می‌گیرن. اینها هم علم رو از باطن عالم می‌گیرن و احتیاج به غیر ندارن. اینها هم از همون منبعی دریافت میکنن که انبیا دریافت میکردن. بعد مثال میزنه، میفرماد مثلا حضرت خضر علیه السلام شریعت رو، الان حضرت خضر به چه شریعتی عمل میکنه؟ به شریعت پیامبر ما عمل میکنه دیگه. شریعت رو پیش چه کسی خونده؟ علم دین رو پیش کدوم عالم درس گرفته؟ پیش هیچ عالمی. خودش از باطن عالم میگیره. یا ائمه ما علوم رو از کی دریافت میکردن؟ به حسب ظاهر، به حسب ظاهر. حتی از امام قبلی هم که دریافت نمیکردن. چرا؟ چون بعضی از امامان ما در سن 5-6 سالگی به امامت میرسن دیگه. تو سن 5-6 سالگی که نمیشه تمام دین و تمام قرآن و تمام فقه و فروعاتش و همه اینا رو کسی بگیره. خود امام عصر در سن 5-6 سالگی به امامت رسیدن، امام جواد در سن 6-7 سالگی به امامت رسیدن. امام علمشو از کی میگیره؟ از باطن عالم دریافت میکنه. همینجور هم در روایات آمده که المؤمن اخذ دینه عن الله، مؤمن دینش رو از خدا میگیره. نه هر مؤمنی، به اون کسی که به این درجه میرسه که اهل شهود میشه که میتونه از باطن عالم دریافت کنه. و یا در روایتی از امام صادق علیه السلام هست در مورد فقیه که میگه فقیه کسی است که از خداوند فتوا بگیره، استفتا کنه از خداوند به صفای سره، به صفای سر و باطن خودش فتوا و حکم از خدا بگیره. فقیه در اصل اینه. خب پس این که امیرالمومنین فرمود بعد از رسول الله سه دسته شدن، یه دسته کسانی هن که خدا هدایتشون کرده و بی نیازشون کرده از علم غیر، رأس اینها خود امامان هستن و شیعیان کامل اونها که از باطن عالم، از باطن خود امام علم رو دریافت میکنن. نفر بعدی کیه؟ فرمود و جاهل مدعن للعلم، جاهلی که ادعای علم میکنه. لا علم لهو، که هیچ علمی برای او نیست. معجبن بما عندهو، خیلی مقروره به اون چیزی که در نزدشه. فتنت خود دنیا، دنیا او رو به فتنه میندازه، گولش میزنه، مفتون دنیا میشه. و فتن غیرهو، و او هم دیگری رو به فتنه میندازه، دیگران رو به اشتباه میندازه. علم و عالم، یک بار در موردش از قرآن بحث کردیم که خداوند به چه کسی میگه عالم؟ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا آنان که میدانند با آنان که نمیدانند برابرند؟ این دانش چه دانشیه؟ اون کسانی رو که خداوند به علم میستاید، آیا صرف این که طرف چهار تا اصطلاح یاد گرفت اهل علم شد؟ هزار تا اصطلاح یاد گرفت، اصطلاح فقهی، اصولی، فلسفه، عرفان، حدیث، اصطلاحات رو یاد گرفت، آیا این شد عالم؟ به این میتونیم بگیم عالم؟ مگر نفرمود العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء؟ علم نوریه که خدا در دل هر کس که بخواهد میتاباند. اگه در خاطر عزیزان باشه، در سوره یوسف یکی دو بار این بحث رو مطرح کردیم. اونجایی که حضرت یوسف مورد امتحان قرار میگیره در مورد زلیخا و زنان مصری اقبال میکنن بهش، چون یه موقع انسان مورد امتحان قرار میگیره، دنیا رو میکنه بهش یا یه وجهی از دنیا میاد طرفش برای امتحان، مثل اصحاب السبت بودن، اصحاب شنبه، عده‌ای از یهود بودن کنار دریا زندگی می‌کردن، به اینا دستور داده شد شنبه ماهیگیری نکنید. درست شنبه که می‌شد ماهی ها می‌آمدن رو آب می‌پریدن بالا پایین، ساحل پر می‌شد از ماهی. اینا می‌دیدن عجب چه ماهی ها شنبه است، یک شنبه یه دونه ماهی نبود، یعنی مثل بقیه ایام میشد، فقط شنبه ها ماهی ها میامدن بلا پایین میپریدن. اینا گفتن خب دستور خداست، حکم خداست، نباید سرپیچی کنیم. چی کار کنیم؟ گفتن خب یه کاری میکنیم، یه حوضچه هایی درست کردن. شنبه که ماهیا میامدن، ماهیا رو هدایت میکردن تو این حوضچه ها، در حوضچه رو میبستن، گفتن ما ماهی سید نکردیم. بعد یک شنبه میامدن اینا رو جمع میکردن، خودشونو دارن گول میزنن. هرچی هم مؤمنین به اینا میگفتن نکنید این کارو، این کار گناهه، گوش نمیکردن. تا اینکه عذاب اومد و اینا مسخ شدن، به صورت حیوان در آمدن. منظور اینه که شنبه ماهی ها می آمدن رو آب. یه موقع هست انسان میخواد امتحانش کنن، زنها میان طرفش. حضرت یوسف مگه نبود؟ زلیخا که سر جاش، زنهای مصری اومدن طرفش، همه زنهای اشراف. حضرت یوسف چی گفت؟ رب السجن احب الی مما تدعوننی الی، خدایا زندان برای من بهتر از چیزیه که اینها منو دارن دعوت میکنن. و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن، خدایا اگه مکر اینا رو از من بر نگردونی من بالاخره به اینا اصابت میکنم، تا یه جایی میتونم جلو خودم رو نگه دارم. یعنی این نشون میده انسان وقتی در معرض گناهه باید موقعیتش رو عوض کنه. توی یه کاری هستی در معرض گناهی، نمیتونی تحمل کنی، جا تو عوض کن. حضرت یوسف گفت زندان که بدترین موقعیت دیگه، بهتر از چیزیه که اینا منو دارن دعوت میکنن به او. خدایا اگه مکر اینا رو از من بر نگردونی من به اینا اصابت میکنم. و اکم من الجاهلین، و جزو جاهلان میشوم. جاهلان پس معلوم میشه اون موقع جزو کیه؟ عالمان بوده. ماده جهل رو تو قرآن جاهلان رو بگردید ببینید به کیا اطلاق میشه. عالم، مؤمن، انسان مؤمن حقیقی روایت داره مؤید به روحه، به روح الایمانه، یعنی قلبش اتصال داره به روح الایمان. روح الایمان علومی رو بهش میده بدون اینکه خودش بفهمه ها، یعنی یه فهمی پیدا میکنه، چیزایی رو میفهمه. اگر این ارتباط قطع بشه طرف میشه جاهل، دیگه نمیفهمه، دیگه نمیفهمه. یه شخصی نقل میکرد از قول یه آقایی، میگه یک روز کاسب کار بوده، حالا نمیدونم تو بازار یا، میگه یه خطور گناهی به ذهن من شد، خطور گناه. انسان خیلی مراقبی هم بوده، خیلی مواظب بوده، حلال حرام همه اینا رو مراقبت میکرده. میگه یه خطوری به من شد، چیزی آمد جلو ذهنم و استغفار هم نکردم. میگه بعد از اون روز گناه، حالا به ظاهرم انجام نداده ها، فقط خطور آمده جلو ذهنش، چون بعضی فکرها وقتی میاد انسان باید استغفار کنه بابت اون فکر، چرا این فکر به ذهن من آمد. میگه یواش یواش دیدم دارم پس میرم تو ایمان، کارهایی که قبلا گناه میدیدم، بزرگ میدیدم، خیلی برام عادی شده. یه چیزی بود که مثلا مدتها افتاده بود و من میگفتم این معلوم نیست مال کیه، نباید دست بزنم. میگه براحتی اینو برداشتم، گفتم این که اینجا افتاده، براحتی برداشتم بردم استفاده کردم. و یک بار به خودم آمدم، گفتم اه خدای من اینجوری نبودم، چی شد؟ میگه یه مرتبه اون صحنه اومد جلو نظرم که از اونجا شروع شد. یعنی پیوند انسان با روح الایمان بریده بشه دیگه نمیفهمه آقا این حلاله، این حرامه، این مکروهه و خیلی چیزهای دیگرم نمیفهمه. حضرت یوسف گفت اگه به اینا اصابت کنم جزو جاهلان میشم. پیامبر اکرم فرمود مؤمن متصل به روح الایمانه تا وقتی که پای گناه پیش میاد، تا اون لحظه ایم که گناه نکرده هنوز اتصال برقراره. بعد عبارت رسول الله اینه، میگه وقتی افتاد به روی زن نامحرم ارتباطش قطع میشه. تا اونجا ارتباط هست، تا اونجا روح الایمان نگرش میداره میگه نکن. وقتی که این اتفاق افتاد قیچی میشه این پیوند. وقتی قیچی شد از حقیقت ایمان که علم میگرفته قیچی شده، بریده شده، دیگه نمیفهمه. یه بار عرض کردم از قول یه شخصی، طلبه‌ای بوده با سواد، چندین سال درس خونده، یک شب در یه جایی به پست یه زن نامحرمی میخوره، گول میزنه اینو، از راه به در میکنه این شخصو. خودش میگه وقتی از اتاق آمدم بیرون دیدم هیچی نمیدونم، همه اون علومی که کسب کرده بودم، اون همه حرف بلد بودم، میفهمیدم، میدم دیگه هیچی بلد نیستم. روح الایمان رو قیچی میکنه. حضرت یوسف گفت اگه به اینا اصابت کنم قیچی میشه اتصالم، جز به جاهلان میشم. شاید چهار تا اصطلاح بلد باشه ولی مثل بقیه مردمه، فقط چهار تا اصطلاح بلده، تفاوتی دیگه با اونا نمیکنه. فرمود جاهلی که مدعی است، ادعای علم میکنه، چون علم که به هیئت و لباس نیست که، علم به هیئت و لباس نیست. بعضی از رفتگرا رو، پیندوزا رو شما روز قیامت میبینی جزء علما محشور میشن، جزء فقها محشور میشن، اما بعضی از کسانی که لباس روحانی تنشونه میبینیم جزء اراذل ناس محشورن. بعضی از اراذل رو، آیه قرآن، اشرار رو، اینها جزء علما بلکه اولیاء خدا هستن. آیه قرآن داریم ها، کجاست؟ اونجایی که اهل جهنم میگن ما لنا لا نرا فیها رجالا کنا نعدهم من الاشرار. چی شده ما رو که افرادی رو که ما جزء اشرار حساب میکردیم توی جهنم نمیبینیم؟ جزء اشرار مردم حساب میشدن، چون به ظاهر قضیه نیستش که. یه آقایی بود، تجربه‌ای بگیم از خودمون، خیلی سال پیش ما شد نوجوان بودیم، یه آقایی بود، این سیبیلای بلندی داشت، یقش هم همیشه تا وسط سینه‌اش باز بود، کفشاش هم پشتاش خابیده، داشت مشتی هم راه می‌رفت، کفشاشو می‌کشید رو زمین. ما هم تو عالم بچگی فکر میکردیم که خب هرکی اینجوریه جزو اشراره دیگه، آدم حسابی که اینجوری نیست. فکر میکردیم آدم حسابی با دوگمش اینجوری بسته باشه، این میشه آدم حسابی. دست بر قضا زد ما تو یک جایی با چند نفر بودیم، ایشون اونجا بود، شروع کرد صحبت کردن، سر صحبتش باز شد، رفت توی قضایایی، دیدیم ای بابا این آقا نماز شبم میخونه، نماز شب میخونه، بعد چه معارفی رو داره میگه. اینکه کی آدم خوبیه کی آدم بدیه، کنا نعدهم من الاشرار، ما اونا رو جزو اشرار حساب میکردیم، ما اینجوری حساب میکردیم، شاید جزو اولیاه، چی میدونیم ما. از اون طرف هم همینجوره، خیلی کسایی رو که مردم جزو علما محسوب میکنن ممکن جزو اشرار باشن. همینجوری که امیرالمومنین میفرماد، میفرماد جاهل مدع للعلم، جاهلی که ادعای علم داره، ادعای دانستن میکنه، لا علم له، هیچ علمی نداره، معجب مقرور به ما عنده، به اون چی که در نزدشه، یعنی چهار تا اصطلاح یاد گرفته فکر کرده شده عالم، در حالی که عالم این گونه نیست. عالم چه صفتی داره؟ حالا میخونیم که عالم چه صفتی داره. دنیا گولش زده، فتنت خود دنیا، دنیا دورش زده، مفتون دنیا شده، خودش مفتون دنیا شده، دنبال هواپرستی، دنبال دنیا پرستی افتاده و دیگران رو هم مفتون کرده، دیگران رو هم مفتون کرده. چون عالم اگر از راه به در بشه خیلی ها رو با خودش به در میکنه، خیلی ها رو با خودش به در میکنه، مردم چون نگاه میکنن به عالم، ببینن عالمشون چی میگه. لذا اگر او خطا بره خیلی ها به خطا میرن، که حضرت میفرماد فتن غیرهو، غیر خودش رو هم گمراه میکنه. شما فکر میکنید ابوذر برای چی در زمان عثمان تبعید شد به ربزه؟ زمان عثمان ابوذر که پیامبر فرمود صدق لهجه داره، هیچ کسی روی زمین به راستگویی ابوذر نیست، به خاطر اینکه جلو یک سری علمای سوء وامیستاد، گفت شما بی خود دارید میگید، پیامبر اینجوری نبود که شما دارید میگید. اونایی که از دین میخواستن برای دنیای خودشون استفاده کنن، به خاطر اعتراضهایی که کرد تبعید شد به ربزه. که چه ضربه های دین از همین عالمان مفتون خورده، چه ضربه هایی خورده از همون صدر اسلام، از همون صدر اسلام. و متعلم من عالم على سبيل هدى من الله و نجات. شخص سوم کسی دانش آموزیه که از عالمی که در راه هدایت خداست و اهل نجات علم میگیره. ثم هلک من ادعی و خواب من افترا، بعد اون کسانی که اهل گمراهیان هلاک میشن. سه دسته شدن. فرمود عالمی است که علمش او رو بی‌نیاز کرده از غیر خودش، خداوند هدایتش کرده. جاهل مدعی علمه که هم خودش گمراه هم دیگرانو گمراه میکنه. سوم طلبه، دانشجو، سالکیه که در مسیر خدا حرکت میکنه، علم از عالم بالله میگیره. و این دسته اول و سوم اهل نجاتن، بقیه دیگه هلاکن. خیلی روایاتی هست در مورد علمای سوء، علمایی که اهل دنیا میشن، دین رو برای دنیای خودشون به کار میبرن، از دین برای دنیا استفاده میکنن، که میگه اینا بدترین خلق خدایان، چون مردم رو نسبت به دین خدا بدبین میکنن، نسبت به دین خدا بدبین میکنن. حدیث طویلی هست، وصایای رسول خدا به ابن مسعود. رسول خدا چندین وصیت طویل داره. یک وصیت طویلش به امیرالمؤمنینه که یک سالی در همین جلسات هیئت تمام اون وصیت رو خوندیم برای عزیزان، حتی ترجمه هم کردیم، فوتوکپی گرفتیم برای عزیزان دادیم به یه از عزیزان. وصایای رسول خدا به امیرالمؤمنین، وصایای رسول خدا به ابوذر غفاری، وصیت هایی که به ابوذر کردن، وصایای رسول خدا به ابن مسعود که زمان در قدیم چاپ شده، با ترجمهش چاپ شده، در همین کتاب خونه هیئت هم هست، کتاب کوچیکیه، که در اونجا رسول خدا از علمای سوء کلی از وصیت نامه در مورد علمای سوء، علمای بد، علمایی که فریفته دنیا میشن، که رسول خدا میگه اینا بدترین خلق خدا هستن. روایت داریم عالم سوء در روز قیامت زبونش از دهانش بیرون میفته، در حالی که زبان خودش رو میجوه و بوی گندش تمام اهل دوزخ رو معذب میکنه. خود جهنم بوی بد داره، این چه بویی داره که جهنمی ها از بوی بد این متعزی میشن؟ پناه بر خدا. حدیث سوم، حدیث دوم که تقریبا خلاصه همین حدیثه، عن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام قال الناس ثلاثه، مردم سه دستن، عالمون و متعلمون و قصاون، قصا با قین و سه نقطه، کاه روی آب. فرمود مردم سه دستن، یا عالمن، عالمی که امیرالمومنین فرمود ها، یا متعلمن، یعنی در مسیر الهی حرکت میکنن، تحت برنامه، تحت تربیت قرار میگیرن. بقیه مردم دیگه قصاءن، کاه روی آبن. یا باید عالم باشه انسان، عالم الهی، یا تحت تربیت عالم الهی رشد کنه، غیر از این میشه قصاء، کاه روی آب. کاه روی آب چقدر داریم؟ میخواید بدونیم چقدر کاه روی آب داریم؟ ببینیم چند تا عالم و متعلم داریم. چند تا استاد و شاگرد داریم، اینا رو کم کن، بقیه همه میشن چی؟ غصا، کاه روی آب، حشرات الارض، حشرات زمین، بهائم، چارپایان. مگه با چارپا چه فرق میکنه؟ شما این خارجی ها رو نگاه کنین، اینا با چارپا چه فرق میکنه؟ چی میفهمن؟ یعنی غیر از شکم و شهوت چی میفهمن؟ در شهوات کارایی میکنن که حیوانها هم نمیکنن. انسان وقتی تربیت نشه از هر حیوانی حیوانتره. آیه قرآن دیگه، اولائک کالانعام، اینا مثل چارپایانن، بل هم ازل، بلکه گمراه‌ترن، پستر از حیوانن. شخصی بود در حرم یکی از ائمه، چشم برزخیش باز میشه، میبینه که چقدر حیوان، هر کیو میبینه حیوانه، نگاه میکنه گوشه حرم، میبینه یک شخص عالمی بزرگوار به صورت انسانه، میره جلو سلام علیک میکنه، میگه آقا میبینی اینا همه حیوانه. بعد اون عالم میگه خودتو دیدی تا حالا یا نه؟ یه آینه در میاره بهش نشون میده، میگه خودتو نگاه کن ببینه خودش هم جزء همین هست. انسان یه حیوانه، حیوان ناطق دیگه، اگر این حیوان تربیت بشه میشه انسان. تربیت چی؟ یعنی چیزی که انبیا آوردن، تو این مسیر حرکت کنی میشه انسان، و الا بقیه حیوانه. تازه قرآن میگه بدتر از حیوانه، خر آزارش به کسی نمیرسه، کارشو انجام میده بیچاره، بار میبره، جوی جلوش بریزن بخوره نخوره. حتی یه شخصی میگه از اهل معرفت، در کشفی، تمثلی، چیزی ظاهرا امام هشتمو میبینه که سفارش میکنه ایشونو، فردا یه کسی میاد کارشو را بنداز با این مشخصات، فردا میشه میبینه بله یا آقای آمد با همون مشخصات کارشو را میندازه، بعد نگاه میکنه باطن این میگه حیوانه، خیلی تعجب میکنه که امام هشتم ایشون رو سفارش کرده، چجوری میسوده حیوانه. متوسل میشه، بعد بهش میگن شما فکر کردی ما با کی سر و کار داریم؟ همه اینا که میان اینجا التماس میکنن ما رو کیه؟ چند نفر شیعه داره امام زمان که بتونه نشونش بده به دیگران، بگه این شیعه منه، که رفع جایی خرابکاری نکنه. چند نفر داریم به عنوان عالم اسلامی که اگر بفرستین تو کشور خارج وسط اونا زندگی کنه، شهوترانی نکنه، آبروی مسلمونا رو ببره؟ چند نفر داریم که بگیم اینا حجت اسلام هن؟ حجت الاسلام یعنی چی؟ یعنی حجت اسلام، این نماینده اسلام. چند نفر میتونیم اعتماد کنیم بفرستیم توی کشور کافر اونجا گناه نکنه، پول به جیب نزنه، دزدی نکنه، خیانت نکنه، موقعیتش پیش بیاد نکنه، که بگیم این نماینده اسلامه؟ خیلی غریبه امام، امام زمان خیلی غریبه. چند تا یار داره که گناه نکنن، دنبال دنیا نباشه. خب فرمود ثلاثه، سه سنفن، یا عالم ربانیه، یا متعلمه، یا استاده، یا شاگرده، یا کاه روی آب. غیر از این دیگه نداریم. حدیث بعدی، حدیث سوم، از ابی حمزه سومالی، قال لی ابو عبدالله علیه السلام میگه امام صادق به من فرمود اغد عالمن او متعلمن او احب اهل العلم ولا تكن رابعا فتحلك ببغضهم. می فرماد یا عالم باش، یعنی با اون شرایط عالم بودن. مگه نخوندیم العلماء امنا، علماء امینن؟ آیت الله دستقه یه داستانی نقل میکنه. یه شخصی بوده، وجهه خیلی خوبی داشته، عالمی بوده برای خودش، مردمم اعتماد دارن. یکی از همسایه های اینها میخواسته بره یه مسافرتی، همسر تنها بوده، میاد پیش این آقا، حاج آقا شما انسان متقی هستی، مؤمن هستی، پرهیزگاری، من میخوام برم مسافرت، همسرم تنهاست، میخواستم یک نفر باشه مراقب ایشون باشه، چون موقع تلفن رو نمیدونم این حرفا نبود، مسافرت هم خیلی طول میکشید، اگر چیزی احتیاج دارن براشون پول در اختیارتون میذارم، چیزی خواستن تهیه کنن، یا مراقب باشید کسی یه وقت مزاحمت ایجاد نکنه، خلاصه مواظب خانواده من باشید، من جور امین تر از شما سراغ ندارم. میگه باشه آقا، خواهش میکنم. میره در خونه ایشون. ما در احکام اسلامی داریم اگر زن در خانه تنها بود، زنی شوهرش نیست، مسافرت، زندان، شوهرش نیست، مرد غریبه حق نداره بره در خونه دق الباب کنه، یا باید با همسرش بره یا اینکه همسرشو بفرسته. تا این اندازه از نامحرم باید پرهیز بشه. خلاصه ایشون یکی دو بار میره در خونه ایشون، در میزنه، هاش خانم چیزی میخواهید براتون تهیه کنم؟ همسریشون هم جوون زیبا. یک بار که میره در خونه ایشون، در باز بوده، چجور بوده، حجاب نداشته این خانم، چشمش میفته به ایشون و دلش میره. دل کجا میره؟ اونجایی که چشم میره. خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، به هر درش که بخوانند بی خبر نرود. دل دنبال چشمه، چشم ببینه دل خوشش میاد، وابسته میشه، وابسته میشه. عزیزان، داخل پرانتز بگم، نزدیکان شخص، نامحرمان، خطرناکتر از نامحرمان غیرن. چون نزدیک رابطه داره، سلام علیک داره، آشنایی داره، اونس داره تا یه اندازه. لذا نامحرمان نزدیک رو خیلی باید بیشتر مواظب باشی تا نامحرمان دور رو. ایشون وابسته میشه، آدم متقی هم هست، مؤمن هم هست، ولی وابسته شده، چشم افتاده، دل هوا کرده. میگه خب چه کنم، هیچ راهی ندارم. اگر این دختر بود میگفتم خب میرم خواستگاری زن دوم میگیرم، اگر زنی بود شوهر نداشت میگفتم باز یه کاری میتونم انجام بدم، اما این زن شوهر داره، کوچه بن‌بسته، هیچ کاری نمیشه کرد. خیلی این در اون در میزنه، میبینه شب و روزم خوابش نمیبره، شب و روز خوابش نمیبره، متوسل میشه، گریه میکنه. ظاهرن در خواب بهش میگن برو فلان جا، فلان شهر، فلان روستا، سراغ فلان آقا رو بگیر، او میتونه کمکت کنه، نجاتت بده. از خواب میپره و آدرس، اسم، راه میفته میره فلان شهر. آقا شما تو شهرتون حاج آقا فلانی دارید؟ یا اوه اوه داریم، بعد میخوای چی کنی؟ والا من از فلان شهر اومدم ایشونو ببینم. ایشونو ببینی نمیدونی اون کیه؟ میگه نه چطور مگه، خیلی آدم کثیفیه. جدن؟ بله. پیش خودش دو تا چهار تا میکنه، خدای به من گفتن برو سراغ این، اینکه مردم اینجوری میگن در موردش. یه خب من تا اینجا که آمدم برم حالا این آقا رو ببینم، مثلا ببینم داستان چیه، آدرسش کجاست. آدرسش تو محله ارمنیاست، اهل مشروب و اهل شهوترانی و این چیزا هم هست. جدن؟ بله. شما خودت دیدی آقا داری میگی؟ همه میگن. نه شما خودت دیدی؟ همه دارن میگن. یه خب باز حالا من برم ببینم چی داستان. میره مینه بله محله ارمنیا، آدرس دادن تو محله ارمنیا، ارمنی زیاد اونجا نشسته، خونه فلانی. بله. در میزنه میبینه یه پسر بچه خیلی زیبا اومد دم در. با کی کار دارید؟ حاج آقا فلانی اینجا هستن؟ بله. ازشون اجازه بگیرید من میام خدمتشون. میگه خب این پسر بچه مشکوک میزنه. میره تو میبینه که یه شیشه کنار دست این آقا نشسته، شیشه بزرگ مشروب. خب پسرم که پیشش هست و تو محله ارمنیام که هست و میشینه چند دقیقه بالا پایین میکنه، بالا پایین میکنه. بعد میگه حاج آقا شما آخه اینجا چی کار میکنید؟ میگه چیه، مگه چه مشکلی هست؟ میگه آقا شما گناه ها چی از شما سر میزنه؟ کارا چی شما میکنی؟ میگه چه گناهی دیدی از من دیدی؟ میگه همین که از تو محله ارمنیا هستی. میگه من تو محله ارمنیا نیومدم، ما اینجا خونه داشتیم، ارمنیا اومدن اینجا رو، خونه ها رو یکی یکی خریدن، مردمم فروختن بهشون، ارمنی پر شد تو این محله، من خونمو نفروختم، من نرفتم تو محله ارمنیا، مردم خونشونو فروختن و آمدن اینجا. یه خب اوی چی؟ این پسر چی میکنه اینجا؟ که این که پسرمه، پسر بچه خودمه. یه خب این تنگ شراب چیه؟ یه این تنگ شراب نیست، این سرکه است، ریختم اینجا گذاشتم سرکه بشه، سرکم شده، میخوای بریز بخور. میگه پس این حرفایی که مردم میزنن چیه؟ میگه همین حرفایی که تو بود گفتی. میگه آجا راستش من داستانم آمدم سراغ شما، نمیگه برای چی آمدم سراغ شما، ولی میبینم شما خیلی حرف پشت سرته. میگه بین حق و باطل چار انگشته، اون چه با گوشت میشنوی باطله، اون چه با چشم دیدی حقه، و من اگر از این محله بلند نشدم برم، میدونی به خاطر چی بود؟ به خاطر این که مردم به من اعتماد نکنن که زن جوونشو بسپره دست من، بعد من نگاه نامحرمانه بهش کنم، دل بستش بشم، یه مرتبه برق از سفازش میپره که بیام ادعای تقوا کنم، مردم منو متقی بدونن، ناموسشونو بسپرن دست من، بعد من نگاه خیانت کارانه کنم به اونا که اون وقت ندونم چی کنم، در به در بشم. پس برو خودتو درست کن. پس آدم نشدی، فکر کردی تسبیح دست گرفتی مسجد رفتی تموم شد، این شد اسلام و ایمان، همین دو رکعت نماز تمام دین، همین دو رکعت نماز بود. این همه پیامبر ما آمده زحمت کشیده، امامان ما آمده زحمت کشیدن، همین که ما همین دو رکعت نماز رو دو روز بخونیم، اسلام یعنی این. یکی از بنی امیه به امام سجاد گفت، سوالی کرد از امام سجاد در مورد نماز، در مورد قبولی نماز، که آی نماز من مثلا قبول اینجوری؟ امام سجاد فرمود برای قبولی نماز 100 شرط وجود داره که تو یه دونش هم نداری. گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. خب فرمود یا عالم باش یا متعلم باش، استاد بالا سرت باشه. تو همین اصول کافی روایت داره، هلک من لیس له حکیم یرشده، هلاک شد اون کسی که حکیمی ارشاد کننده ندارد، یعنی استاد بالا سرش نیست، هلاکه. او متعلما، یا شاگرد باش، او احب اهل العلم، یا محب اهل علم باش، دوستار اهل علم باش. یه موقع طرف دستش نمیرسه، ولی دوستار اینه که اهل علم باشه، دوستار اینه که تحت تربیت قرار بگیره. استاد پیدا نمی کنه، اما واقعا طالب اینه که هدایت بشه. ولا تکن رابعا، دیگه چهارمی نباش. فتحلک به بغضهم، که اینجوری به بغض آنها هلاک خواهی شد، به بغض اهل علم. یا عالم باش، یا متعلم باش، یا عاشق اینا باش، که نفر چهارم هلاکه. حدیث کمرشکنی هست چون اهل علم بودن، گفتیم فقط به اصطلاح و سخنرانی و حرف زدن نیست. میفرماد الناس هالکون، مردم همه هلاکن، الا العالمون، مگر اهل علم، و العالمون هالکون الا العاملون، علما هم همه هلاکن مگر اونایی که اهل عملن، و العاملون هالکون الا المخلصون، اونام که عمل میکنن هلاکن مگر اونایی که تو عمل اخلاص دارن، و المخلصون علی خطر عظیم، و مخلصان هم در خطری عظیمن. حالا خطر عظیم دو تا معنا داره، یکی مقام عظیمی هستن، چون خطرناک جایی که بلند باشه، عرب به جایی میگه که بلنده، هم جاش بلنده هم امکان افتادنش هست. حدیث چهارم این بابم بخونیم که این باب رو امشب تموم کرده باشیم. از این گوش نگیریم، از اون گوش بیرون کنیم. این احادیث رو اگر عمل کردیم تو جانمون نشست، جزء علما محشور میشیم. عن ابي عبد الله از امام صادق قال عليه السلام سمعته يقول يغدو الناس على ثلاثه اصناف عالم و متعلم و قصاء. میگه شنیدم امام صادق فرمود مردم سه صنفن، یا عالمن یا متعلمن، متعلم یعنی شاگردن، و یا قصاء یا کف روی آبن، کاه روی آبن. فنحن العلماء، پس علما ما اهل بیتیم، و شیعتنا المتعلمون، و شیعیان ما شاگردانن، و سائر الناس قصا، و بقیه مردم دیگه کاه روی آبن. تو این دنیا از یه شهری به شهر دیگه میری، یا پول با خودت میبری، یا الان کارت اومده، کارت بانکی، میتونی پول بگیری، یا طلا جواهر چیزی داری با خودت میبری که تو اون شهر فقیر نباشی. حالا عزیزان من، ما از این دنیا میخواییم بریم به یه عالم دیگه، چی میتونیم با خودمون ببریم؟ خونمونو میتونیم ببریم؟ نه. پولامونو میتونیم ببریم؟ نه. زن و بچه رو میتونیم ببریم؟ نه. چی رو با خودمون میتونیم ببریم اون وقت که اونجا فقیر نباشیم؟ چون اونجا زندگی داره انسان، مثل زندگی دنیا. گوهر معرفت آموز که با خود ببری، که نصیب دیگران از نصاب زر و سیم. یه بار خیلی سال پیش یک داستانی رو نقل کردیم خدمت عزیزان. طرف میبینه که کاخ بزرگی داره و رعایا و ندما و خدم و حشم و بگیر و ببند و تخت سلطنتی داره و سلطان بانوی داره و ندیمه های دور برشن و چهار نفر بادش میزنن و میره سری میزنه به خزانه دولتی و خزانه حکومتی، خزانه خودش، کیسته های سکه های طلا، شمش های طلا، شمشیر زمرد نشان، از اونجا میاد بیرون و میگن قبله عالم یه شخصی اومده دم در، اصرار داره شما رو ببین، آدم فقیر مغیبی هم هست و نمیدونم، میگه بگید بیا تو ببینم. میاد تو میگه آقا ببخشید، خانومی که پیش دست شما نشسته زن منه. چی؟ زن شما؟ بله. عصبانی میشه، ناراحت میشه، چی داری میگی؟ حرف دهنتو بفهم. میدم غلامانم به دم به اسب ببندن، تو نمیدونم فلان کنم بهمان کنن، بحث بالا میگیره و این عصبانی میشه، شمشیرشو که میکشه ناقا رو دو شقه کنه، یه مرتبه خانومش دستشو میگیره بگه بلند شو بلند شو، نمازت داره قضا میشه. وقتی بلند میشه میبینه هیچی از اونایی که اونجا بود اینجا نیست. سلطنت داشت، خزینه داشت، ندیمه داشت، هر چی که بود همونجا گذاشت آمد اینجا. هیچ کدوم از اونا رو میتونست بیاری اینجا؟ نه. همونجور هم هیچ کدوم از چیزهایی که اینجا داری نمیتونی ببری اونور. هیچ کدوم از چیزهایی که اینجا داری اونور نمیتونی ببری. یه چیزی رو اینجا باید با خودت ببری و او گوهر علمه، معرفته، که اونور فقیر نباشی. رسول خدا با این حدیث بحثمون رو جمع کنیم. رسول خدا فرمود بعد از مرگ شما صد عالم در پیش دارید. فکر نکنید یک چی تموم مردی تموم شد رفت. بعد از مرگ شما صد عالم در پیش دارید که اولین و راحت ترینش قبر است و مرگ. و در تمام این عوالم محبت دخترم فاطمه زهرا به فریاد شما میرسه. اون عوالم قربت، عوالم وحشت، عوالم تنهایی که هیچ کسو نداری، اونجا میگه نور محبت خانم فاطمه زهرا به کمکت میاد. تمام امیدمون فقط به محبت اونهاست. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش مره. یا امیر المؤمنین، ای که گفتی من یموت یرنی، جان فدای کلام دلجویت. ای که گفتی کسی که بمیره منو میبینه، کاش روزی هزار مرتبه من بمردمی تا بدیدمی رویت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بأجر ما أحاط به اللهم كن ولياً الحجة ابن الحسن صلواتك
دستو بیار بالا دستمو بگیر و لا بیچاره
یا ابن الحسن 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 يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن
ما گدایان خیر سلطانیم ما گدایان خیل سلطانی آقا جان فقیر در خونت ما گدای در خونه شما این آقا جان یا بقیت الله فقیر سمجیم هستیم چون میدونیم غیر از این در
در دیگه ای نیست آقا، به والله به بالله به تلا به حق آیه نصر من الله که ما از دامنت دست بر ندارم، اگر کشته شوم الحکم لله یبن الازهر یبن الازهر یبن الازهر یبن يا ابن الحسن يا ابن الحسن. میگه خدا گدای سمج رو خیلی دوست داره، وقتی سماجت میکنی در خونه یا آقا با زبان حالت میگی آقا جان نروم از در تو، نروم از بر تو، مولا یا مولا یا مولا، مولا یا مولا. بارها گفتم وقتی این لحظاتی که با امام زمانت نجوا میکنی قدر بدون، خیلی دعاها تو این لحظه مستجاب میشه. همین که دست دو دراز میکنی به طرف امام زمان، بگو آقا دست من گیر که این دست همان است که من بارها در شب هجران تو بر سر زدم. آقا آقا کعبه میگشت، کعبه میگشت اگر خانه بنا میکردم، سنگهایی که به هجران تو بر سینه زدم، سنگهایی که ز هجران تو بر سینه زدم، مولا یا مولا، 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 مولا یا مولا. آن سفر کرده که صد غافل دل همراه او آن سفر کرده که صد غافل دل همراه او، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، هر کجا هست خدا به سلامت. اللهم صل علی محمد و عجل فرج محمد و آل محمد و لعمن عاد محمد و آل محمد. خدای عزیز به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما. خدای عزیز قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. ما را جز به شیعان و منتظران واقعی حضرتش قرار بده. قلب ما ظرف معارف قرآن و انوار ولایت بگردان. پدر و مادر ما ببخش و بیامون. ارواح طیبه شهدا امام شهیدان، هر کی یا حسین گفته و رفته، روح دکتر عزیزمون سر سفره ابا عبدالله مهمان بگردان. خدای عزیز رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خود